بر دست نوشته های ما، بر دست نوشته های ما غبار نشسته است، غبار نشسته است. در چشم ما نباید، در چشم ما نباید غبار نشسته باشد، غبار نشسته باشد.
غبار، غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت میکنیم تاریخ جهان، بخش سوم، سرگذشت‌ها و خاطراتی از پول‌ها، پول‌ها و باز هم پول‌ها. و غیر از اروپایی‌ها که به آمریکا رفته بودند و غیر از آنها که با دور زدن کره زمین به شرق آسیا رسیده بودند، عده‌ای هم در دل قاره آفریقا پیشروی کرده بودند و سکه‌های طلا و نقره‌شان را در آفریقا خرج می‌کردند و در برخی مناطق آفریقا از طلا برای خرید و فروش استفاده می‌شد. اما در سرزمین‌های بسیاری آفریقایی‌ها از پول‌هایی استفاده می‌کردند که برای اروپایی‌ها عجیب و شگفت تنگیز بود. در نیجریه، سیرالئون، ساحل آج و چند منطقه دیگر مردم از مهره‌هایی که از مرجان‌های دریایی تراشیده شده بود به عنوان پول استفاده می‌کردند. وسط این مهره‌ها سوراخ بود و شیارهایی در سطح بیرونی اونا ایجاد شده بود. آفریقایی‌ها پول‌های مرجانیشان را به نخ می‌کشیدند و اونا را به کمر بسته می‌کردند. به این صورت ثروت هر کدام از اونا مشخص بود. اروپایی‌ها فوراً دست به کار شدند و در کارگاه‌هایی شروع به تولید انبوه پول مرجانی کردند. اونا با این پول‌ها محصولات کشاورزی، گاو و گوسفند، پارچه و حتی برده‌های بسیاری را از رئیس قبیله‌های آفریقایی می‌خریدند. بعضی از بومی‌های آفریقا از یک نوع صدف دریایی بنفش به عنوان پول استفاده می‌کردند و با آن وامپوم می‌گفتند. اروپایی‌ها در کارگاه‌هایشان شروع به جعل وامپوم کردند. اونا با خمیر شیشه چیزهای مشابه این صدف‌های دریایی می‌ساختند و در معامله با بومی‌ها از اونا استفاده می‌کردند. افزایش این پول‌ها در میان آفریقایی‌ها به کاهش ارزش اونا می‌انجامید و کالاها به شکل عجیب و سرسام‌آوری گران می‌شد. تاریخ نویسان اروپایی از این وضع با نام فاجعه تورم در آفریقا یاد می‌کنند. آفریقایی ها با نتیجه دردناک تولید پول به دست اروپایی ها دست و پنجه نرم می کردند و تاجران اروپایی با فروش کالاهای آفریقایی که تقریبا آنها را رایگان به دست آورده بودند به ثروت های افسانه ای دست پیدا می کردند. بسیاری از تاجران راهی آمستردام می شدند تا با پولهای انباشته شده و معامله های تازه تری دست بزنند. بانکهای آمستردام که پیشرفته تر از بانکهای ونیز بودند سودهای بیشتری به اونا می دادند و با نوشتن چک و برات به این بازرگانان کمک می کردند معاملاتشان را در مناطق دوردست و آسانی انجام دهند. به تدریج پای کسانی به آمستردام باز می شد که در تاریخ اروپا هیچ کس به خاطر نداشت کسی به اندازه ای اونا پول داشته باشه. کسانی که به این سرعت ثروتمند می شدن شاهان و حکومتها را به خودشان وابسته می کردن. سرمایه دارانی که در آلمان، هلند و انگلستان ظهور کرده بودند می تانستند به حکومتها وام بتن تا هزینه ی جنگایشان را پرداخت کنند. اونا حتی به کشیشان پول می دادن تا نمایندگی پاپ بالاترین مقام مذهبی اروپا را در مناطق مختلف از او بخرن. به ترتیب هم دولتها و هم کلیساها و سرمایه‌داران وابسته می شدند. یکی از خانواده هایی که بسیاری از پادشاهان اروپایی و پاپ ها با او مقروض بودند خاندان فوگر بود. یوهان فوگر در شهر آکسبورگ یک کارگاه کوچک پارچه بافی داشت که پارچه های پشمی تولید می کرد. فوگر بعد از مدتی متوجه شد که پارچه هایی که از پنبه تولید می شن برتری هایی بر پارچه های پشمی دارند. او شروع به تولید پارچه های پنبه ای کرد. مشتری ها با اشتیاق زیاد از این پارچه ها استقبال کردند. فوگر برای رسیدن به سود بیشتر تصمیم گرفت پنبه مورد نیاز کارگاهش خودش فراهم بکنه. او بعد از مدتی که با واردات پنبه سرگرم بود، تجارت ابریشم را پرسودتر دید. تولید پارچه را کنار گذاشت و مشغول خرید و فروش ابریشم و ادویه شد. بعد از مرگ یوهان فوگر، پسرش یاکوب راه او را دنبال کرد. یاکوب با سرمایه خانواده یک بانک تأسیس کرد و با استخراج مس در معادن اتریش پرداخت. یکی از شیوه های او برای بالا بردن قیمت مس در یک منطقه آن بود که با تجار دیگر قرار می گذاشت که هیچ کدام در این منطقه مس نفروشن تا خریداران در تنگنا قرار بگیرند و تسلیم قیمت های پیشنهادی آنها شوند، یعنی همون چیزی که ما او را احتکار می نامیم. یاکوب فوگر با او که بانکدار بزرگی بود از بانک های دیگر وام می گرفت. بانکدارها می دانستند که سرمایه او از دولت ها بیشتره، برای همین با خیال راحت با او وام می دادند و سود کمتری از او درخواست می کردند. یاکوب با این پول به پادشاه وام می داد و سود بیشتری از او می گرفت. او به شارل پنجم پول داد تا به امپراتوری آلمان برسه. فردریک سوم و ماکسیمیلیان اول و پادشاهان اتریش هم وام‌های سنگینی از او گرفتند. هنگامی که پادشاه اتریش پس دادن پول فوگر را عقب انداخت، یاکوب در نامه‌ای به او نوشت: بدیهی است که اعلی حضرت بدون کمک من هرگز نمی‌توانستند تاج امپراتوری را تصاحب بکنند، اما خودم کوچکترین نفعی از این معامله نبردم. اگر پشتیبان فرانسه می‌شدم، سود هنگفتی می‌بردم. امیدوارم با توجه به این خدمت ما اعلی حضرت مبلغی را که بدهکاران به سرعت پرداخت بکنند و سود او را نیز فراموش نکنند.
غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.